مجلس ششم، قسمت دوم. انشاءالله تعالی بحث بیشتر و مبسوطتر این مسئله را به آینده و در مجلدات بعد موکول می کنیم، ولی در اینجا به نگرش معرفت امام علیه السلام و حدود و ثغور ولایت تکوینی و تشریعی حضرات معصومین علیهم السلام از دیدگاه بسیاری از اعیان و معارف مکتب تشیع و عدم ادراک صحیح مبانی ولایت آنها اشاره‌ای می شود تا روشن شود که چه مقدار نظرات و آرا و دیدگاه‌های آنها با موازین صحیح و مبانی حق مکتب تشیع اختلاف و تعارض دارد و چقدر ما باید نسبت به تصحیح و معتقدات خود و انطباق آنها بر احکام واقعیه و نفس الامریه اهتمام بورزیم و از حریم اعتدال و اعتصاف به دو مسیر انحراف، افراط و غلو و تفریط و تنقیص چرخش ننماییم و به فرموده دوربار مولا امیر المؤمنین علیه السلام یهلک فیه رجلان، محب مفرط و باهت مفترن، دو دسته به واسطه من به هلاکت خواهند افتاد، گروه اول دوستان بیش از اندازگو و گروه دوم ناسزاگو و تهمت زن که مانع وصول حق به افراد می شود. گروهی ندانسته و جاهلانه بر این باورند که می توانند با ذکر عبارات و تعابیر غلو آمیز و مفرطانه راهی به سوی قرب حضرت مولا علی علیه السلام باز کنند و در حرم امن ولایت او سکنا گزینند و با اشعار جاهلانه و عامیانه که نه تنها مورد رضا و رغبت خود حضرات معصومین علیهم السلام نمی باشد، بلکه صد بار و هزار مرتبه موجب براءت و بیزاری و اشمئزاز روح و نفس مقدس آنان می شود. مانند شعری که امروزه در محافل و مجالس مولودی آن حضرت قرائت می شود: از بس که خدا عشق به حیدر دارد، انگار نه انگار پیمبر دارد. و یا اینکه درجه و مرتبه رسول اکرم به واسطه علاقه او به علی ابن ابی طالب سنجیده می شود، چنانچه درجه و رتبه سایر انبیا بدین نحو است. آخر این عوام نمی دانند جایی که خود آن حضرت می فرماید انما انا عبد من ابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده ای از بندگان پیامبرم. و یا از کیفیت و نحوه متابعت و فرمان برداریش از رسول خدا خبر می دهد که و لقد کنت اتبعه اتباع الفسیله اثر امه، همانند بچه شتر که به دنبال مادرش در حرکت است، من به دنبال رسول خدا پیروی از او و دستورات او را می نمودم. دیگر چه جای مطرح نمودن این اباطیل و ترهات می باشد؟ آیا این جز دوری از ادراک معارف حقه مکتب و بازی گرفتن ارزش‌ها و انطباق افکار و آرا با مبانی متقن و مسلم القبول تشیع و اعطای حربه و ابزار به مخالفین برای کوبیدن حقایق نورانی مکتب اهل بیت و دستاویز قرار دادن این تعابیر شعارگونه برای غلبه بر حق و احیای باطل است؟ متاسفانه این آفت نه تنها شامل عوام و بیخبران از معارف اصیل و متقن تشیع می شود، بلکه دامن بسیاری از اهل علم و دانش را آلوده کرده است، تعابیری که فقط در مقام تخیل آن هم از افراد نادان و غیر موجه برمی خیزد و ساحت قدس موالیان ما را آلوده می سازد. در مقابل این افراد گروهی نیز از روی جهل و نادانی و بیسوادی حضرات معصومین علیهم السلام را در حد یک انسان معمولی و بشر متعارف تنزل می دهند و حرکات و سکنات و کلمات آنان را با سخنان معمولی و کردار متعارف افراد مقایسه می کنند. روزی مرحوم والد معظم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی افاض الله علینا من برکات تربته نقل می فرمودند که برای دیدن و عیادت از مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه به منزل ایشان در تهران رفته بودیم، در حالی که قبل از ما یکی از آقایان معممین و مشهور از سادات که منزلشان نزدیک منزل مرحوم امینی بود نیز به ملاقات ایشان رفته بود. در اثنای صحبت این فرد معمم و سید رو می کند به مرحوم امینی و می گوید آقا، این علی که شما این قدر سنگ او را به سینه می زنید مگر چه کرد در اسلام؟ غیر از این که فقط یک عده ای را کشت و تفرقه در صفوف مسلمین به وجود آورد، کار دیگری هم کرد؟ نعوذ بالله از این همه جهالت و زلالت. و شما که اینقدر به ابوبکر و عمر میتازید، آنها چه کردند؟ جز خدمت به اسلام و مسلمین و بست عدل و انتشار اسلام در سرزمین های دوردست و عمل به دموکراسی و اخذ آرا برای انتخاب حکومت و حاکم؟ و آیا به صرف یک اختلاف در سلیقه و عدم هماهنگی با علی در مورد خلافت باید آنها را منکوب و مطرود و ملعون نمود؟ و این هم آثار خیر و برکاتی که از آنها به جامعه مسلمین رسیده است را نادیده گرفت؟ مرحوم امینی بی نهایت از این حرفها ناراحت و عصبانی می شود، ولی جوابی به او نمی دهند. آن شخص باز به صحبت خود ادامه می دهد و می گوید آقا، این محبت و دوستی اهل بیت که شما آن را لازمه ایمان و قبولی اعمال می دانید اصلاً چه ضرورتی دارد؟ و اگر ما مثلا نسبت به حضرت ابوالفضل علیه السلام محبت و ارادت نداشته باشیم، به کجای دین ما آسیب می رساند؟ مرحوم امینی که دیگر طاقتش تاق و صبرش لبریز شده بود، با وجود کسالت شدید و عدم توانایی بر جلوس، به زحمت خود را بلند می کند و با صدای بلند در حالی که رگهای گردنش متورم شده بود، بر سر آن مرد داد می زند که آقا، به خدا قسم اگر تو به این بند کفش ها و نعلین من که نوکر ابوالفضل هستم ارادت و محبت نورزی، با رو به آتش جهنم می افتی و به درک سقوط خواهی نمود. ملاحظه کنید که این فرد با این عقاید در میان ما به تشیع معروف می باشد، در حالی که حتی بسیاری از افرادی که ما آنها را سنی می نامیم ابداً به خود اجازه نمی دهند به یکی از این حرفها و معتقدات تفوه کنند، بلکه از نقطه نظر تولی به خاندان عصمت و تبری از زعمای باطل و خلفای غاصب چه عباراتی در لابلای کلمات و کتب آنان یافت می شود. باز مرحوم والد رضوان الله علیه حکایتی دیگر از این فرد نقل می فرمودند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به واسطه مخالفتها و تظاهرات مردم مسلمان ایران بر ضد حکومت مستبدانه شاهنشاهی فشار بر رژیم بسیار و حلقه محاصره بر حیات جباران تنگ شده بود، رژیم ناگزیر بسیاری از زندانیان و مسجونین من جمله علما و آزادی خواهان از گروه های مختلف و اقشار گوناگون جامعه را آزاد نمود. من برای دیدن ایشان که منزلشان با منزل ما فاصله ای نداشت رفتم. پس از گذشت مدت ربع ساعت دیدم یکی از معممین معروف که عقاید او دقیقاً برخلاف عقاید مکتب تشیع می باشد و آثار قلمی او سراسر انکار حقایق عرفان و ولایت و با گرایش بسیار زیاد به آراء و افکار ابن تیمیه معاند و ضد اهل بیت است، از در وارد شد. به محض اینکه صاحب منزل او را از دور مشاهده کرد، با شعف و شور و شوق زائد الوصفی از جای خود برخاست و به استقبال او رفت و او را سخت در آغوش گرفت و مدتی همینطور او را در بغل داشت و سپس او را آورد و در کنار خود جای داد و با او به گرمی به احوال پرسی و تعارفات رسمی پرداخت. آن وقت ما به این افراد شیعه میگوییم، در حالی که هیچ فرقی با سایر مسلمانان از اهل تسنن ندارند، مگر در کیفیت احکام، آن هم نه در جمیع موارد. و یا مثلا یکی از بزرگان فقها و علمای اصفهان آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای بود که بارها و بارها از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه نقل شده است که می‌فرمود ایشان گاه گاهی با ائمه علیهم السلام سر به سر می‌گذاشت. ناگفته نماند که این مطالب مربوط به تنزیل مقام امام علیه السلام تا به سرحد غیر قابل قبول عرف و فرهنگ پذیرفته شده و متداول و ابتدایی عرف شیعه است و الا کلمات و تعابیر محکیه غیر مناسب از علما و بزرگان تشیع در بیان موقعیت و منزلت ائمه خدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بیش از این مقدار است. مثلا مرجع تقلید بزرگ و استوانه فقه و درایت در عصر خیش مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن صاحب کتاب جواهر الکلام در باب طهارت جلد 1 صفحه 182 پس از نقل بعضی از اخبار در مورد تهدید آب کر و اختلاف آنها با یکدیگر میگوید و یدفع اولا به ان دعوا علم النبی و الائمه علیهم السلام بذلک ممنوعه ولا غزازه لان علمهم علیهم السلام لیس کعلم الخالق عز وجل فقد یکون قدروه به اذهانهم الشریفه و اجر الله الحکم علیه. مطلب اول با این بیان ابطال می شود، این که ما مدعی شویم پیامبر اکرم و یا ائمه به این مسئله یعنی مسئله تشخیص آب کر علم دارند ممنوع است و این جهالت موجب وهن و کسر شأن آنان نمی گردد، زیرا علم آنها با علم پروردگار متفاوت است، چون ائمه علیهم السلام این حکم را به واسطه ی روایت آن از پیامبر اکرم در سینه هایشان حفظ و بعد نقل کردند و ممکن است در نقل این حکم اشتباه کرده باشند، در حالی که خداوند حکم را بر اساس همان حد واقع و نفس الامر قرار داده است. واقعا عجیب است. خب این حرف چه فرقی با کلمات اهل تسنن نسبت به ائمه ما می کند؟ آن هم از عالمی این چنین متبحر در فقه و روایت و از یک طرف چنان مضحک، گویا ایشان ذهن مبارک امام علیه السلام را با اذهان عادیه مردم مقایسه می نمایند و نقل روایات و احکام از جانب حضرات معصومین علیهم السلام را همچون نقل حکایات و اخبار از جانب مردم می دانند و همچنان که لغزش و اشتباه و سهو و تصحیف در کلمات و تعابیر افراد در هنگام نقل مطالب الا ماشاءالله به چشم می خورد، باید الزاماً در کلمات ائمه علیهم السلام هم همین طور بوده باشد. به راستی که خنده‌آور است. ایشان نمی دانند که ذهن و نفس مقدس امام علیه السلام با اتصال به سقع ملکوت و منبع و ینبو و سرچشمه وحی الهی از همان مبدأ جعل و وضع تلقی احکام را نموده و برای مردم بیان می نماید، نه به نحو حفظ و یادداشت که کار سایر افراد بی بضاعت از این نعمت و لطف اعظم الهی نسبت به اولیای خودش می باشد. مطلب در اینجا بسیار و ورود در این مسئله موجب انحراف از سیر طبیعی تألیف است، ولی به عنوان نمونه به برخی از اخبار وارده از ائمه علیهم السلام که صراحت در احاطه به جمیع علوم دارد و اینکه علوم آنها منبعث و متشعب از علم لایتناها و اطلاقی الهی است اشاره می شود. در روایتی از امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیهم السلام راجع به آیه شریفه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، خدای متعال عالم به آنچه ناپیداست می باشد و همو احدی را بر این امر مطلع نمی نماید مگر فردی را که مورد رضایت و اختیار او باشد که او همانا رسول اوست و هموست که با بینش و اطلاع از امور مسائل و امور خود را تمشیت می بخشد و حرکت می نماید، این طور آمده است: ولما نفی عمرو بن حداب عن الائمه علیهم السلام علم الغیب استنادا الی ظاهر هذه الآیه، زمانی که عمرو بن حداب علم غیب را از ائمه علیهم السلام نفی کرد و به ظاهر آیه شریفه فوق استناد نمود، ثم نظر الرضا علیه السلام الى ابن حداب فقال ان انا اخبرتك انك ستبتلي في هذه الايام بدم زيره من لك كنت مصدقا لي. آنگاه امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به ابن حداب نگاه کرد و فرمود: اگر به تو خبر دهم که در این روزها یکی از ارهام و خیشان خود را از دست خواهی داد، آیا مرا تصدیق می کنی؟ قال لا، فإن الغیب لا یعلمه الا الله تعالی. گفت: خیر، زیرا فقط خدای متعال است که عالم به غیب می باشد. قال علیه السلام: اولیس الله یقول عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. حضرت فرمودند: آیا چنین نیست که خدا میگوید اوست عالم به غیب، پس کسی را بر غیبت مطلع نمیگرداند مگر فردی را که خود بپسندد و بخواهد که او همانا رسول و فرستاده اوست؟ فرسول الله عند الله مرتضى و نحن ورثه ذلک الرسول الذي طلعه الله على ما شاء من غیبه فعلمنا ما کان و ما یکون الى یوم القیامه. بنابراین رسول الله در نزد خداوند پسندیده است و ما اهل بیت وارثان همین رسول هستیم که خدا علم غیب خود را به وی ارزانی داشته است، پس ما عالم هستیم به آنچه قبلا بوده است در ازل و آنچه بعدن خواهد آمد تا روز قیامت. و ان الذی اخبرتک به یبن حداب لکائن الى خمسة ایام فان لم یصح ما قلت فی هذه المده فانی کذاب مفتر و ان صح فتعلم انک الراد علی الله و رسوله. و ای ابن حداب، بدان آنچرا که به تو خبر دادم در عرض 5 روز آینده اتفاق خواهد افتاد، پس اگر چنین نشد من دروغگو و مفتری هستم، و اگر راست در آمد پس بدان این تو هستی که کلام خدا و رسول خدا را رد و انکار می نمایی. و ذالک دلالتون اخرى، اما انک ستصاب ببصرک و تسیر مکفوفا فلا تبصر سهلا ولا جبلا و هذا کائن بعد ایام. حال که چنین است مطلب دیگری نیز به تو بگویم، و آن این که عنقریب تو دیدگانت را از دست خواهی داد و کور خواهی گشت، پس نه دشت و بیابان را خواهی تواندید و نه کوه و ارتفاع را، و این مسئله در عرض 5 روز آینده اتفاق خواهد افتاد. ولک اندی دلالتون اخرى انک ستحلف یمینا کاذبتن فتضرب بالبرس. و نیز بدان که به همین زودی ها تو قسم دروغی خواهی خورد و در پی آن پیسی صورت تو را فرا خواهد گرفت. و یا در روایت امام جواد علیه السلام همانطور که نقل شده است: ان ابا جعفر الجواد علیه السلام لما اخبر ام الفضل بنت المأمون حينما ادخلت عليه بما فاجأها مما يأتر النساء عند العاده. وقتی که ام الفضل دختر مأمون خلیفه عباسی وارد بر امام جواد علیه السلام شد، او را حالتی دست داد همچون حالت زنان در دوران عادت، و حضرت او را از این امر مطلع کردند. قالت له لا یعلم الغیب الا الله تعالی، فقال علیه السلام و انا اعلمه من علم الله تعالی. ام الفضل به حال اعتراض گفت: مگر تو علم غیب می دانی؟ در حالی که علم به غیب منحصر به پروردگار است. حضرت فرمودند بلی، ولیکن من این علم را از علم پروردگار اخذ می کنم و از آنجا می گیرم. و یا صریح کلمات فرمایشات امیر مؤمنان که شیعه و سنی نقل کردند که بارها بر فراز منبر می فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اخبر منکم به طرق الارض، از من بپرسید هرچرا که به نظرتان می آید، به درستی که اطلاع و اشراف من بر عوالم غیب بیش از اطلاع شما بر مسائل عادی و روزمره عالم طبع است. و یا روایت مرویه لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن الى يوم القيامه، اگر نبود مسئله تغییر و تبدل در مشیت و تقدیر قاهر الهی، همانا از تمام وقایع تا روز قیامت خبر می دادم. و کذالک روایات صریحه در اینکه مقصود از آیه شریفه و کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چیزی را در کل عالم وجود در وجود امام مبین گرد آورده ایم، ائمه علیهم السلام می باشند. و آن وقت چطور امام علیه السلام در یک مسئله به این سادگی که تهدید و اندازه آب کره است دچار اشتباه و خطا می شود، در حالی که عقلاً این اشتباه موجب اشتباه امت و انحراف آنان از احکام الهی و بطلان طهارت و عبادت و تأخیر بیان از وقت حاجت خواهد شد و بطلان این از ابده بدیهیات و اوزه واضحات خواهد بود؟ جای تعجب است که پس از 1400 سال از ظهور مکتب اسلام و تبیین حقایق رشیقه و رائعه از جانب اهل بیت عصمت علیهم السلام، مطالبی به گوش می رسد تو گویی زمان ظهور اسلام و سنوات اولیه بعثت و رسالت است. اینجاست که به طور وضوح نقصان و خلاء مسئله اعتقادات و التزام به معارف مبدأ و معاد و اطلاع بر حقایق اصیل عرفان تشیع و حقیقت ولایت و کیفیت نزول مراتب اسما و صفات بر قلب امام حی زمان علیه السلام و تلقی انوار و افاضات حضرت سبحان از جانب نفس ولی زمان به خوبی روشن و آشکار می گردد. و تا کسی از سر این معارف اطلاع حاصل نکند، در وادی حیرت و سرگشتگی، حیران و مبهوت و از مشارب انوار یقین و معرفت بی بهره خواهد ماند. گرچه با عباراتی لطیف و توأم با تواضع و ابراز تقدس در مقام تعریف و بیان شخصیت ائمه براید، زیرا تا جوهر معرفت ولایت و اکسیر ذوق و چشش سر عالم وجود که همانا حقیقت ولایت حضرات معصومین علیهم السلام است، به واسطه درس و مطالعه و تدبر و تحقیق در رشته فلسفه و عرفان و ورود در وادی مراقبه و ریاضت و اتباع کامل از منهج و ممشای آن بزرگواران و اشتغال به ذکر الهی و تصفیه قلب و سر حاصل نگردد، مطلب همین است که مشاهده می کنیم. گرچه شخص در فنون مختلف علم متبحر و در رشته های گوناگون ید طولایی داشته باشد. روزی مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند در زمان اشتغال به دروس طلبگی و تتلمذ در خدمت استاد وحید عصر و مهذب و مربی نفوس حضرت علامه طباطبایی قدس الله رمسه، از ایشان سوال کردم مقصود و منظور از این روایت معروفه که می‌فرماید من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی هر که بمیرد در حالی که به امام زمانش جاهل باشد همچو مرگ جاهلیت برای او خواهد بود چیست؟ ایشان فرمودند مقصود همان ادراک حقیقت ولایت امام است و الا به صرف اطلاع بر اسم و نسب و کنیه و القاب و شناخت پدر و مادر و اقوام و سنه ولادت و وفات که معرفت حاصل نمی شود. سپس فرمودند شناخت معرفت واقعی امام علیه السلام و ادراک مسئله ولایت آنان فقط و فقط منحصر در سلوک در مسیر عرفان الهی و پیمودن طریق و ممشای بزرگان از اهل معرفت است و در غیر این صورت ابداً معرفتی و شناختی حاصل نخواهد شد و این مسئله اختصاص به مردم عادی و افراد عامی جامعه ندارد بلکه تمامی اشخاص ولو اینکه از اهل علم باشند مادامی که حقیقت ولایت در وجود آنان نه در فکر و مثال و تخیل متحقق نگشته باشد مشمول این خسران و حرمان خواهند بود و یا اینکه طبق فرمایش مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و متعلم علی سبیل نجات مادامی که در مسیر نجات و رستگاری و هدایت قرار دارد و سوی فردی خبیر و آگاه به راه و مصالح و مفاسد و مشرف بر زمائر و نفوس و مطلع بر غیب و شهود و واصل به مرتبه مجاری احکام و حائز رتبه جامعیت وحدت و کثرت و تنفیذ مرتبه ملاکات در احکام فعلیه و تنجیزیه که از این فرد به عارف کامل و سالک واصل و حائز اعلای مراتب تجرد و فنا و باقی به بقاء فی الله در مراتب کسرات تعبیر می شود دستگیری و هدایت شود خطری متوجه او نخواهد شد. روزی مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند ورود در مسائل دنیوی و اشتغال به امور مردم و رتق و فتق احکام و مسائل جاریه اجتماعی اگر توأم با اتصال به ولی کامل و ارشاد او و اجازه تام در جمیع تصرفات و اقدامات او نباشد، قطعاً شخص دچار انحراف و اعوجاج و خبط طریق خواهد شد و من حیث لا یعلم در وادی نفس و جهالت و انانیت فرو خواهد رفت و حال انبساط و نشاط و خلوص و صفای خود را کم کم به واسطه انغمار در اشتغالات روزمره و تعارفات و تحسینها و مدح و ثناها و تملقها از دست خواهد داد و پس از طی زمانی آنچنان تحول و تبدلی در وجود او پیدا خواهد شد که دیگر اثری از آن صفا و اخلاص و طمأنینه و آرامش و عدم تعلق به دنیا و امور دنیا در هر شکل و هر منظری که بود باقی نمی ماند و شیطان با تزیین و توجیه امور و اشتغالات و رنگامیزی به سبقه و رنگ الهی و خدمت به مردم و دستگیری از ضعفا و رسیدگی به امور درماندگان و احقاق حق و اماته ظلم و بطلان او را در جای خود مستقر و بر مسند انانیت تثبیت می نماید و این مسکین نمی داند که چگونه سرمایه اصلی و موهبت حقیقی خدادادی را که همان صفا و خلوص و اعراض از دنیا و مافیها و تعلقات به شؤون دنیا در ظروف مختلفه و قوالب گوناگون است از دست داده و خود را به مسائل جانبی و سرگرم کننده مشغول ساخته و در نتیجه آن گوهر نایاب و در ثمین را که سرمایه اتصال و تعلق به ذات اقدس حق بود با خرمهره و صدف معاوضه و تبدیل نموده است و دلخوش از تزویر و توجیه نفس اماره در مسیر اعوجاج کماکان گام بر می دارد تا جایی که دیگر راه بازگشت بر او مسدود می شود و روزنه های تنبه و بیدار باش گرفته می شود و جایگاه فرود تازیانه جلال و تذکر الهی در نفس او منعتل می گردد و به مصداق آیه شریفه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم، خداوند بر قلوب آنها و بر گوشهای آنان و بر چشمانشان مهر بطلان و تعطیل زده در پرده غفلت و جهالت و زلالت قرار دارد و از رحمت هدایت و استبصار و رشد و تکامل ایشان را محروم ساخت و در قیامت عذابی سخت و دردناک در انتظارشان خواهد بود. گرچه ابتداءً از اعوان ظلمه محسوب می شدند، ولی پس از طی این مراتب نزول و استدراج به اعیان و ظلمه متبدل خواهند شد. این بود کلام مرحوم آیت الله والد رضوان الله علیه. به یاد می آورم شبی از شبهای ماه مبارک رمضان به اتفاق مرحوم آیت الله والد مفدا قدس الله رمسه به منزل یکی از علمای معروف و دانشمندان مبرز و با تقوای تهران که در ضمن از شاگردان سلوکی ایشان نیز محسوب می شد جهت صرف افطار رفتیم. بسیار شب پربرکتی بود و مطالب بسیار سودمند و منبه و مذکری که تا آن موقع من از ایشان نشنیده بودم مطرح گردید. در ضمن صحبت آن عالم محترم اظهار داشتند: من در ایامی که در قم به تحصیل علوم الهی و دروس طلبگی اشتغال داشتم، متوجه شدم شخص عالم و بزرگواری در بعضی از روزهای هفته درس اخلاق برای بعضی از طلاب متقی و متعهد مقرر کرده است. من هم به واسطه اشتیاق زائد الوصفی که در درون خود به امور اخلاقی و سلوکی و تربیتی احساس می نمودم، در این درس شرکت کردم و انصافاً درس بسیار مفید و مؤثر و منبهی بود، به طوری که جمیع افراد حاضر در جلسه از سخنان آن مرد بزرگ منفعل و متأثر می گشتند و با دلی شاداب و پرنشاط و متأثر از نزول رحمت الهی بر قلوبشان از آن مجلس خارج می گشتند و دائما در طول هفته انتظار تجدید مجلس بعد و استفاده مجدد را داشتند. ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و پیوسته ذکر و فکر ما در طول هفته مطالب مطروح در جلسه اخلاق بود و با دوستان پیوسته از آثار و نتایج این جلسات صحبت می داشتیم. سالها از این موضوع گذشت. آن شخص عالم و مدرس اخلاق مسائل دیگری در زندگی و حیات علمی و اجتماعی او داخل گردید و در امور اجتماعی و مسائل دیگری وارد شد. از یک طرف اشتغال زیادی در مطالعات روزمره و غور در بحث‌های سیاسی و اجتماعی و از طرف دیگر تشعن به شؤون مرجعیت و زعامت و تصدی مقتضیات فتوا و تقلید و ارتباط و معاشرت با مردم و اقشار مختلف اجتماع کم کم او را از حال و هوای آن بحوث و مجالس و درس‌ها و مراقبه‌ها بیرون آورد و در وادی دیگر و عالم دیگری وارد نمود. ایشان می فرمود: روزی من خدمت آن شخص بودم و از مطالب و گفتارها و مجالس آن روزگار با ایشان گفتگو داشتم و خلاصه از آثار و نتایج سودمند و مؤثر آن جلسات صحبت می داشتیم و یاد آن دوران را تجدید و بر فقدان و از دست دادن آن حالات متحسر و متاسف بودیم. در این وقت ایشان اظهار داشتند: من که الان به آن نوشته‌ها و مطالب اخلاقی یادداشت شده در آن زمان مراجعه می‌کنم، اصلاً باور نمی‌کنم که این نوشته‌ها و یادداشت‌ها از آن من بوده است. گویی فاصله بعیدی بین من و آن حالات و افکار و آن موقعیت‌ها ایجاد شده است و اصلاً من از آن مطالب و حالات خبری ندارم و گویی شخصیتی دیگر متولد شده است و حیثیتی جدا از آن حیثیت پدیدار گشته است. مرحوم والد رضوان الله علیه فرمودند: این است نتیجه عدم اتصال به استاد و اشراف استاد کامل بر جمیع امور انسان، اعم از علمی یا اجتماعی، الهی و دینی یا سیاسی و مدنی. اتفاقا همین فرد عالم و شخصیت محترم نیز مشمول این مسئله و داستان بوده است و او نیز آنطور که باید و شاید نتوانست از مصاحبت و معاشرت و تتلمذ در خدمت استاد کامل و ولی مرشد خود بهره گیرد، گرچه آثار این معاشرت در اواخر عمر برای همگان مشخص و تغییر و تبدل افکار و منش شخصی و اجتماعی او سؤال بسیاری از افراد و محشورین با ایشان را برانگیخته بود. این جانب خود شاهد بودم که در اوایل و اواسط سیر ایشان و معاشرت با استاد کامل بارها و بارها در مسائل اجتماعی و نحوه فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی از استادشان کسب تکلیف و اجازه می‌نمود و استاد نیز مشفقانه و پدرانه ایشان را به طریق احسن و ممشای اتقن هدایت می‌کرد، ولی کم کم در اواخر این حیات سلوکی و ارتباط با استاد کامل به واسطه ورود در بعضی مسائل و ابراز سلیقه شخصی و عدم تسلیم و تعلق مؤثر که شرط اولیه تربیت و دستگیری و ارشاد است، استاد نیز کم کم آن نحو ارتباط و کیفیت مراوده و معاشرت خود را با ایشان تغییر دادند و متاسفانه از آن رهنمودها و دستگیری‌ها کمتر مشاهد می‌شد. ولی هیچگاه این ولی کامل و استاد دلسوز نتوانست از افادات و افاضات خود این شاگرد مستعد و دانشمند محترم و متقی خود را بی‌نصیب نماید و از هر فرصتی برای ارائه راه مستقیم و طریق مرزی الهی بهره می گرفت. گرچه از مطلب قدری فاصله گرفتیم، ولی حیفم آمد که مسئله را در اینجا ناتمام بگذارم و از ادامه سرگذشت این استاد کامل و شاگرد بزرگوار او صرف نظر نمایم. باشد که عبرتی برای خود و استفاده‌ای برای دیگران گردد. تا آنجا که به خاطر دارم به حافظم یاری می نماید، در اواخر سلطنت دودمان پهلوی و حکومت ظالمانه آنان که جرقه های تغییر و تبدیل حکومت در جامعه به اشتعال آتش مهر و غضب الهی در میان مردم مسلمان و متحد ایران مبدل می گردید و پایه های بنای ظلم و ستم دستخوش تزلزل و انحطاط واقع شده بود، یکی از مراجع معروف و محترم ایران برای زیارت عتبات به عراق مسافرت کرده بود. رسم معاشرت و سیره متداوله بین اهل علم در مسئله زیارت و دید و بازدید بر این بوده و هست که علمای ساکن در بلاد مقدسه به دیدن عالم تازه وارد و مسافر و زائر می روند. بدین جهت معمولاً روزی را معین می کنند و آن عالم در آن روز جلوس نموده و از واردین پذیرایی می نماید. ولی در این سفر یکی از علمای معروف نجف به مصیبت فقدان فرزند خود که او نیز یکی از اجله علما و اتقیا شمرده می شد مبتلا شده بود. طبعاً در این گونه موارد مسئله با صورت متعارف خود تفاوت می کند و اقتضا بر این است که شخص زائر و مسافر به دیدن صاحب مصیبت و عذاب برود. اما به واسطه بعضی از ملاحظات متاسفانه این دیدار انجام نگرفت و آن شخص عالم محترم نیز به دیدن شخص تازه وارد نیامد و این مسئله موجب تشویش و استراب و بحث و نقل در محافل و مجالس گردید و نگرانی از نتایج و تبعات مخرب واقعه را در بین علمای دلسوز و متحد و با همیت برانگیخت و موجب سوء استفاده دستگاه حکومت و شادی و شعف آنان گردید، به طوری که از بعضی منابع نزدیک به حکومت به دست می آمد آنان نهایت رضایت و خرسندی خود را از این واقعه مکتوم نمی داشتند، خصوصا در این موقعیت حساس که از هر زمان و موقعیت دیگری جامعه اسلامی به وحدت کلمه و دوری از اختلافات و بروز عقاید و سلیقه های مختلف و شخصی نیاز بیشتری را طلب می نمود. درست در همین اوان نگارنده در خدمت حضرت والد رضوان الله علیه در منزل یکی از مراجع بزرگوار و علمای متقی قم جهت صرف نهار دعوت داشتیم و لدالورود متوجه شدیم که آن عالم دلسوز و با تقوا که از شاگردان سلوکی مرحوم والد رضوان الله علیه بود نیز دعوت دارد. طبعا در این مجلس نیز صحبت از عدم زیارت و ملاقات این مرجع با آن مرجع معروف نجف و نتایج زیانبار و مخرب آن زیاد مطرح شد و همه حضار در مجلس متفقاً از وقوع یک چنین مسئله خطیری احساس نگرانی شدید می نمودند و تأسف خود را ابداً نمی توانستند پنهان کنند. علل خصوص این عالم بزرگوار که با حدت و شدت هرچه بیشتری از صاحب منزل تقاضا می نمود که تا وقت نگذشته است با نجف تماس بگیرد و آن مرجع زائر و مسافر را ترغیب و تشویق به زیارت مرجع معروف نجف بنماید و تا جایی که به خاطر دارم 5 یا 6 بار این تقاضا را تکرار کرد و آثار مخرب این قضیه را دائما متذکر می گردید. اما از آن طرف آن مرجع صاحب منزل نیز خود را در محضور رعایت بعضی از مسائل می دید و گویا عدم وجود زمینه مناسب جهت طرح این قضیه با توجه به جهاتی که در نظر داشت او را در اقدام به این چنین عملی با مشکل مواجه می نمود. و از طرف دیگر اصرار زائد الوصف این عالم نیز او را در معرض محضور اجابت دعوت مهمان و درخواست یک عالم قرار داده بود. علی ای حالن ایشان با بناء اقدام بر استخاره موافقت نمودند، اما در این وقت خبر آمد که آن مرجع از نجف بیرون آمده و به سمت کربلا و کاظمین حرکت کرده است و جواب استخاره نیز بدون نتیجه و حاصل بوده است. نگارنده که کنار مرحوم والد رضوان الله علیه نشسته بود مشاهده کرد که مرحوم والد سر خود را به طرف آن عالم که از شاگردان او نیز بود برگرداند و آهسته در گوش ایشان فرمود: اگر شما به جای آن عالم و مرجع معروف نجف بودید چه می کردید؟ آن فرد عالم فوراً جواب داد که قطعاً من به دیدار آن مرجع زائر و تازه وارد می رفتم و مرحوم والد از این پاسخ بسیار اظهار خرسندی و رضایت کردند. این جانب دیگر در این باره توضیح نمی دهم و خواننده محترم خود باید کاملاً به اسرار و نکات و رموز بسیار مهم این قضیه و داستان پی ببرد. فاعتبروا یا اولی الابصار. البته این حقیر نیز خود را همچو بسیاری از افراد متحسر و خائب از دست دادن فرصتهای گرانقدر و عدم استفاده از معاشرت و مصاحبت و مجاورت با این گوهر نایاب و اکسیر ثمین می داند و از خدای متعال ملتمسانه می خواهد که لطف عمیم خود را از این محروم دریغ نفرماید و از نفحات و انفاس قدسیه آن بزرگ مرد او را بی نصیب نگرداند و تتمه عمر او را در رضا و امضای او صرف بگرداند. آمین. چه بسا افرادی بودند ولو از اهل علم که چند سباهی از فیض مراوده با این استاد بزرگ مستفیض گردیده ولی به واسطه بروز و ظهور بعضی از مسائل و عدم انطباق خواست و اراده و صلاح دید او با سلیقه ها و خواست هایان ها کم کم از او فاصله گرفتند و مسئله اتباع و اطاعت از او را بالمره به کناری نهادند و چه بسا که به این نیز اکتفا ننموده و مطالبی را وقیحانه و جاهلانه به او نسبت می دادند. حتی بعضی از این افراد گفته بود تمام این مسائل و ارتباطات و کیفیت مراوده ایشان با شاگردانشان بر اساس منافع دنیوی و دکان است و خبری از حقیقت و واقعیت در آن مشاهده نمی شود. نعوذ بالله من الجهل و الزلاله. به خاطر می آورم زمانی که برای یکی از محترمین از تلامذه ایشان حادثه‌ای رخ داده و به رحمت خدا رفته بود، در سوریه بین ایشان و استاد عظیم الشأن، عارف بیبدیل و انسان کامل، حضرت آقای حاج سید هاشم حداد قدس الله تربته الزکیه، ملاقاتی دست داده بود. مرحوم حداد به ایشان می فرماید: چرا شما به فلان آقا امر نکردید که وارد بعضی از مسائل نشود و خود را از اشتغال به بعضی مسائل دور نگه دارد تا این حادثه برای او پیش نیاید. مرحوم والد رضوان الله علیه اظهار می کنند آقا اگر من ایشان را نهی می کردم اطاعت نمی کرد، لذا نخواستم در یک مخالفت صریح و تجری بر امر و نهی الهی قرار گیرد و عواقب سوءی برای ایشان به وجود آید. در این حال مرحوم حداد سری تکان دادند و فرمودند ایشان همانند سیب نارسی بود که قبل از کمال و رشد و نضج از درخت فرو افتاد. باری قدری از مطلب فاصله گرفتیم. بحث در اختلاف مراتب نفس در تلقی مسائل و کیفیت پذیرش و میزان رسوخ مبانی در آن بود. حقیقت این مسئله آنگاه وضوح پیدا می کند که انسان نگاهی به تاریخ صدر اسلام بیندازد و کیفیت ارتباط و معاشرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مسلمین را ارزیابی نماید و به این حقیقت برسد که چطور ممکن است جمعی در معاشرت و مصاحبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سر می بردند و هر روز شاهد ظهور کرامات و معجزات و تلقی و ابلاغ وحی از سوی خدای متعال و کلمات معجزاسای نبی اکرم و هر گونه وسیله و تمهیدی جهت هدایت و اهتدا و اقتدا بودند، اما در این حال به محض ارتحال آن حضرت و تحقق غیبت ظاهری و جسمانی و وجود مظهر اتم الهی و باب علم نبی که در مرآ و منظر تمامی افراد بوده است و همگی بر این مسئله اذعان و اعتراف می نمودند، پا از دایره تمکین و تسلیم بیرون نهادند و به دنبال اتباع از نفس اماره و غلبه احساسات و شور و شعف و حال و هوای اعتباری و مجازی و تصنعی یک باره اطراف ولی خدا و حجت برحق و خلیفه بلافصل رسول اکرم علی ابن ابی طالب را رها کردند و بر اساس پیروی از هوا و امنیه های نفسانی اطاعت و متابعت از یک مشت رجاله خدا نشناس و بیدین و جاهل را بر اتباع و فرمانبری از حق مطلق ترجیح دادند. آیا اینان همانهایی نبودند که هر روز با پیامبر ملاقات نموده و دائما از آیات باهره و حجج ساطعه و براهین واضحه مشاهده می نمودند؟ و آب وضوی رسول خدا را تیمنن و تبرکن از هم می رو بودند و با هلهله و شادی از رجوع رسول خدا استقبال کرده و اشعار طلع البدر علینا من سنیات الوداع را با هم قرائت می نمودند و کلام صریح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درباره امیرالمؤمنین علیه السلام در روز غدیر خم و در سایر ایام و مناسبت‌های مختلف شنیدند، اما پس از رحلت آن حضرت همه آنها به فراموشی سپرده شد. چرا؟ چون بین دیدن و دانستن و بین قبول نفس و اطمینان و طمأنینه نفس تفاوت بسیار است. در روایات از ائمه علیهم السلام وارد است ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه نفرن المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی. حتی راوی از امام علیه السلام سوال می کند پس عمار چه شد؟ حضرت فرمودند عمار تأملی کرد و آنگاه به علی علیه السلام ملحق شد. در بعضی از روایات است که او بین صبح تا عصر در فکر و تأمل و نگرش بود و سپس ملحق شد. آیا ممکن است ما بگوییم عمار در آن روز سنی بود و سپس شیعه گردید؟ یا اینکه مسئله از حیطه تشیع و تسنن خارج بوده است؟ در آن زمان مسئله خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یک مسئله عقیدتی و الزام دینی همانند امروزه که بین شیعه متعارف و معروف است نبود، بلکه به آن به عنوان یک مسئله حکومتی و اجتماعی و اجرایی می نگریستند. لیکن عده‌ای که ما آنان را شیعه و اصحاب مولا علی علیه السلام می دانیم، این مسئله را به عنوان یک مسئله بطیه و الزامی و غیر قابل تغییر و تبدل از جانب خدای متعال حتی بدون دخالت رأی و عقیده و صلاح دید شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می دانستند. چنانچه حق هم همین است و جزی نیست و عده‌ای آن را صرفاً یک انتخاب و صلاح دید و اختیار احسن در بین موجودین تلقی می کردند و از آن به نحو مسئله اجرایی و حکومتی صرف تعبیر می آوردند. چنانچه در احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السلام با اصحاب پس از رحلت رسول خدا این مطلب مشاهده می شود که در جواب امیرالمؤمنین علیه السلام می گفتند یا علی، اگر حق تو را گرفتند، گرفتند، کاری با آنها نداشته باش و بیا از حقت در گذر. و یا اینکه یا علی، دیگر کار از کار گذشته و در اطراف این موضوع صحبت کردن فایده ای ندارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب می فرمود چطور شما نص صریح خدا و رسول خدا را کنار می گذارید و شخص دیگری را بر آنچه خدا و رسول او اختیار کردند ترجیح می دهید؟ و آنها جواب می دادند که ما بیعت کردیم و نمی توانیم از بیعت خود برگردیم. اینک بنگرید چگونه این مردم با اساسی ترین پایه از پایه های دین و مهمترین رکن از ارکان دین این طور با خونسردی و سردی و سبکی و بی‌اعتنایی برخورد می کنند. تو گویی اصلا مطلبی اتفاق نیفتاده است و حقیقتی واژگون نشده است و اصلی از اصول تغییر نکرده است و سامری به جای موسی ننشسته است و اساس شریعت دست خوش تحریف و اعوجاج و انحراف و بدعت و زلالت واقع نشده است و فقط مختصر تغییری در روش حکومت و کیفیت اجرای احکام واقع شده است. تمام این مسائل به خاطر عدم ادراک صحیح از مسئله زعامت و وصایت است و مرجع این قضیه به عدم ادراک صحیح از مسئله دین و شرع و وحی و اتصال بنده با مبدأ اعلا و کیفیت سلوک و حرکت از عالم نفس به عالم غیب و رفع حجب ظلمانی و نورانی و تبدیل استعدادات به فعلیت‌ها و وصول به مرحله و مرتبه توحید و تحقق به حقیقت اسماء و صفات الله می باشد. لذا مشاهده می شود که به راحتی زعامت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام را با حکومت و زمامداری ریش‌سفیدانی چون ابوبکر و عمر و غیره معاوضه می کنند و باکی هم ندارند. آنگاه پس از طی 25 سال حکومت خلفای ثلاث و دیدن آن همه فجایع و انحراف و چپاول بیت المال و تفضیل روابط بر ضوابط به سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام می روند. اما چه رفتنی؟ رفتنی که صد بار بدتر و مصیبت بارتر از نرفتن است. امیرالمؤمنین علیه السلام فردی نیست که با خواستها و تمایلات نفسانی افراد کنار آید و مقصود و منظور خود را از حکومت وصول به آرزوها و اشباع اهویه نفسانی و وصول به لذات دنیگی دنیوی و تصدی ریاسات همچون سایر افراد بداند. او حکومت را اصل در حیات دنیوی نمی داند و رسیدن به آن را هیچگاه در مخیله خود خطور نداده است و همچون کلام خلیفه غاصب هارون به فرزندش مأمون الملک و عقیم حکومت نسب و حسب نمی شناسد از او سر نخواهد زد. هیهات هیهات که ساحت قدسی و کبریاییت او از این غبار تخیلات و تعینات آلوده گردد و عنقای عرش پرواز او بر خس و خاشاک افکار و اوهام دون ماده و ماده گرایان فرود آید و به قول حافظ شیراز تو راز کنگره عرش میزنن سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. او در کنگره عرش مسکن و مأوا گزیده است طلحه و زبیر و معاویه و عمر ابن عاص و خلفای قاسب قبل از او خبر از عیش و عشرت او در بارگاه حضرت حق و حریم جمال و مقام عز و منیع فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ندارند و این مساکین تصور می کنند که او هم در افکار و اوهامی نظیر اوهام خودشان به سر می برد و هوای وصول به لذات و ریاسات و تفوق بر رقاب و اخذ زمام امور مردم را همچون خودشان دارد. آنگاه در مقام معارضه با او برمی آیند و به خیال خود او را از وصول به سلطنت و خلافت محروم می نمایند و نفس خودکامه خود را با این منظور و هدف اشباع می کنند. زهی جهالت و نادانی. آل و هوای مولای ما امیر مؤمنان علیه السلام کلام خواجه شیراز است که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. ای بدبخت ها و بیچاره ها و ای جهال و نادانان، خیال کردید که خلافت و زعامت را از صاحب اصلی و بر حق او گرفتید و مردم را از وصول و نیل به این سعادت عظما و صلاح دنیا و آخرت محروم کردید، کاری از پیش بردید و به مطلوب و منظوری رسیدید؟ سالها باید بیایید و با هزاران مشقت و خون دل و رنج و زحمت و هزار بدبختی راهی به سوی این کعبه واقعی و حریم امن و امان حضرت حق بگشایید و خاک این عتبه را همچون کیمیای نایاب و اکسیر حیات سرمه چشمان خود کنید، حال راه بدهند یا ندهند. جل جناب الحق ان یکون شریعتن لکل وارد، جایی که تمام انبیای اولوالعزم و مرسلین و جمیع اولیا و صدیقین دست نیاز و گدائی به سوی این عتبه مقدسه دراز نموده جهت رفع مشکلات و موانع راه و سلوک و فعلیت استعدادات و رسیدن به حریم قرب اله از او استمداد می کنند. آنگاه عده‌ای بی خبر از همه جا به دنبال اهواء شهوانی و آرای نفسانی می آیند و بر علیه او کودتا می کنند و به خیال خود زعامت را از او سلب و او را خانه نشین و بدور از تصدی مسائل جاریه اجتماعی می کنند، غافل از اینکه او از خدا می خواهد در خانه بنشیند و ذره ای از وقت خود را با این انام کل انعام نگذراند. مردمی که غیر از خون دل و مصیبت بر مصیبت چیزی برای او برمغان نیاوردند. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به مردم و پیروان خود چنین می فرماید: والله لدنیاکم هازهی احون و فی عینی من عراق خنزیرن فی ید مجزوم. قسم به خدا که دنیای شما نزد من از شکمبه خوکی که در دست یک فرد جزامی باشد پستر و منفورتر است. آن وقت همین مردم پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام با خیانت به امام حسن مجتبی علیه السلام یک بار زمام حکومت را به دست معاویه سپردند و در تحت رقیت و بندگی او قرار گرفتند. البته ناگفته نماند که امروزه نیز چنین است و شواهد و آثار و قرائن همه حکایت از وحدت موضوع با اختلاف در ظروف و شرایط دارد و فقط زمانه با گذشته تغییر کرده، اما خواستها و ملاکات و مطلوبها و غایات هیچ تفاوتی با سابق نکرده است. امروزه نیز نحوه تفکر بشر و چگونگی ارزیابی ارزش‌ها و ترتیب مقدمات و حصول نتیجه و میزان دخالت احساسات در تحصیل قیاسات و متابعت از ظن و گمان و حدس و تخمین و جایگزینی آنها بر عقل و درایت و اتقان همانند گذشته است. حرکت بر اساس بروز و ظهور کمیت، نه کیفیت، و قبول اشاعات بدون تفحص و تحقیق و سپردن قوای ممیزه به دست قوه واهمه و خیالیه و سیل در هر مسیری علل امیاه چیزی است که احتیاج به بیانه و برهان ندارد. تعیین سیر زندگی بر اساس تصورات و موهومات و تقویم و تثبیت ارزش‌ها بر اساس تخیلات و خلق و ایجاد صور موهومه در عالم نفس و مثال و مشاهده آن در اشیاء خارجی بیانگر این نکته بسیار ظریف و دقیق است که بشر به واسطه مرور زمان و تجربه حوادث و اطوار همان بشر قدیم، ملاکات او برای تشخیص حق و باطل همان ملاکات و قدرت فهم و ادراک اوست. لذا نه به اقبال و اقدام او میتوان دل بست و نه به ادبار و گریز او باید دل ناخوش و ملول گردید، زیرا اقبال و ادبار او هر دو بر اساس تخیل و غلبه اوهام و تصورات غیر ثابته و غیر محققانه است. گویند شبی حکیمی یکی از شاگردان تازه وارد خود را جهت صرف افطار به منزل دعوت کرد. هنگام افطار مشاهده کرد که آن شاگرد دست به سوی طعام دراز نمی کند و از آن غذا تناول نمی کند. با تعجب سوال کرد: چرا غذا نمی خورید؟ مگر اشکال و ایرادی در غذا مشاهده می کنید یا اینکه غذا مطلوب شما نبوده است؟ آن شخص گفت: خیر، اشکال در غذا نیست، اشکال در انتساب این غذا به شماست که موجب احتراز من و اجتناب از آن شده است، زیرا من احتیاط می کنم و چون این غذا در منزل شما طبخ شده است، شبهه نجاست و قذارت آن می رود. آن حکیم با کمال تعجب پرسید: مگر من کافرم که غذای من نجس و واجب الاجتناب باشد؟ آن شخص پاسخ داد: بلی، زیرا شما قائل به وحدت وجود هستید و هر کسی قائل باشد کافر و نجس است و غذای او هم نجس و حرام می باشد. آن حکیم پرسید: خب بگو ببینم، قائلین به وحدت وجود مگر چه می گویند؟ پاسخ داد: می گویند خدا با این غذا هیچ فرقی نمی کند و هر دو با هم یکی هستند. آن حکیم خنده‌ای طولانی نمود و اظهار داشت: آقا جان، بیا و از این غذا بخور و بی خود به خود دغدغه و تشویش راه مده، زیرا هیچ حکیم و فیلسوفی نیامده است که بگوید بین خدای متعال و بین تو اولاغ وحدت و یگانگی وجود دارد. آخر کدام حکیمی میگوید وحدت در تعینات و هویات مختلفه با حفظ ماهیات و حدود متفاوت وجود داشته باشد؟ این نهایت حماقت و خریت است که بدون تحقیق و فهم صحیح و وصول به مفاد و مغزای کلام حکما، صرفاً بر اساس اشاعه یک کلام و استماع یک مطلب نادرست، انسان آن را تلقی به قبول نماید و اساس و بنیان بنای اجتماعی و اعتقادی و زندگی خود را بر آن بگذارد.